أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. از انزمام این آیه محل بحث با آیه سوره شورا مشخص شد که نوح سلام الله علیه دارای شریعت و کتاب است، طوری که موسی و ابراهیم و موسی و عیسی و رسول خاتم علیهم السلام دارای شریعت و کتاب. مطلب بعدی آن است که شریعت نوح سلام الله علیه اولین شریعت است، زیرا اگر قبل از نوح سلام الله علیه پیامبری دارای مجموعه قوانین می بود، خداوند همونطوری که در سوره شورا نام انبیایی که دارای مجموعه قوانینند برد، نام اون پیامبر را هم. اگر پیامبری قبل از نوح سلام الله علیه دارای شریعت به کتاب می بود، خداوند نام او را هم می بود. در حالی که وقتی نام کسانی که دارای شریعت به کتابند می برد، اول از نوح شروع می کنه. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که این ناسی که امت واحده بودن یا دارای امت و ملت واحده بودن، همون مردمی بودن که بین آدم سلام الله علیه و زمان نوح سلام الله علیه بودن، یعنی این محدوده از زمان. بعد از اینکه اثبات شد نوح دارای کتاب هست، پس منظور از این ناس مردمی که بعد از نوح متولد شدن و به بار آمدن مراد نیست یقینا، چه این که مراد از ناس خود آدم سلام الله علیه هم نیست که همه اون احتمالات گذشت. طبق این حدس قرآنی منظور از ناس همون مردمی هن که بین آدم سلام الله علیه و حضرت نوح سلام الله علیه بودن، که یک زندگی بسیطی داشتن. و این حدس و برداشت قرآنی را روایتی که مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرده است تأیید میکند. این روایت طوریست که ظاهر نقل آنه که مورد اعتماد مرحوم امین الاسلام است، برای اینکه ایشون در مجمع فرمودن روا اصحابنا عن ابی جعفر الباقر سلام الله علیهما، که منظور افرادی بین آدم و نوح سلام الله علیهما بودن که نه هدایت داشتن نه زلالت، یعنی یه زندگی بسیط و بسیج ساده و ساده داشتن. نقلی که مرحوم امین الاسلام دارد این است که روا اصحابونا، نمی فرماید رویه و امثال ذلک. این تعبیر نشانه آن است که ایشون به این روایت اعتماد دارند. پس این روایتی که مرحوم طبرسی در مجمع نقل کرد و به صورت روا اصحابنا یاد کرد، مؤید این برداشت قرآنی است. قهرن انسانهایی که بعد از آدم و قبل از نوح زندگی میکردن انسانهایی بودن، اکثری اونها در حد بساطت و سزاجت به سر می بردن، با همون تبشیر و انذار و مواعظ عامه حضرت آدم اکتفا می کردن، تا اینکه اختلاف اینها در اثر پیشرفت علوم و صنایع و امثال ذلک شدید تر شد که نیازمند بودن به مجموعه قوانین. خود آدم سلام الله علیه که اولین انسان نسل فعلی است، پیامبر بود، دارای تبشیر و انذار بود، موعظه و نصیحت بود و مانند آن، لذا فرزندانشم به این مسائل آگاه بودند. وقتی قابیل تصمیم قتل هابیل را گرفت، هابیل در جواب گفت که اینی اريد ان تبوء باسمي و اسمک، یا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا باسط الی ید الیک یدی لاقتلک. این گونه از مواعظ عامه بود، منتها به صورت مجموعه قوانین و محکمه و مسائل جزایی و کیفری و امثال ذلک نبود. اینا سه مطلبی است که از این قسمت کان الناس و امتا واحد، چهار مطلب است که از اینجا استفاده می شود، یا این سه مطلب. بعد فرمودن انبیا که آمدن با تبشیر و انذار آمدن و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. از اینجا مطلب دیگر استفاده می شود که سید الاستاد رضوان داره به این مطلب اشاره نکردن، و اون این است که دین هرگز از حکومت جدا نیست. دین تنها موعظه و نصیحت و تعلیم محض نیست. اگر دین است، مجموعه قوانین هست، به شریعت هست، با حکومت همراه است. چرا آمده بود؟ چرا مکلف بودن؟ همون اصل پرستش خدا. اما اگر کسی سرقت کرد دستش باید دوز برید، یا اینکه اگر کسی تم به بی افتی داد فامسکوهن نفل بیوت حیطای تفاهن فامسکوهن نتای تفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، یا سایر مسائل قضایی و کیفری، این گونه از قوانین نبود. چرا اصل تبشیر و انذار که بود؟ نه، اصل تبشیر و انذار که بود، اگر کسی معصیت کرد گرفتار جهنم می شود، این که بود. اما این که فرمود و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس، این نشون می دهد که دین با حکومت همراه است. بیان ذلک این است که اگر اختلاف انسان ها ضروری است، چه این که هست، و اگر اختلاف باید به سامانی برسد و برطرف بشود وگرنه هرج و مرج خواهد شد، صرف موعظه و نصیحت و مسئله گویی مشکل حل نمی کنه. قهرن هیچ پیامبری نیامد که دارای شریعت باشد، مگر اینکه گذشته از تبشیر و انذار مسئله حاکمیت را هم مطرح کرد. در این آیه نفرمود که انبیا آمدن فقط به عنوان تبشیر و انذار یا به عنوان تعلیم، بلکه مسئله تبشیر و انذار را که تعلیم اخلاق است و موعظه و نصیحت است، اون را اول ذکر کرد، بعد مسئله حل اختلاف را به تعلیم اسناد نداد، به حکم اسناد داد. فرمود این کتاب الله یا الله یا رسول الله و امثال ذلک، اینها مأمورن که بین مردم حکم باشن و در موارد اختلاف حکم کنن، نه مسئله بگویند، نه درس بگویند. لیحکمه بین الناس فی مختلفو فی، نه لیعلموهم نه لیعزوهم و امثال ذلک. اون موعظه و مانند اون را با تعبیر مبشرین و منذرین بیان کرد. حل اختلاف بدون حکم نخواهد بود. اگر بگوییم حل اختلاف با مسئله گویی حل می شود، الان که انسان ها از در علم و تمدن یک مقدار بهره بیشتری از امم سالفه دارن، هرگز نسبت به اینها با مسئله گویی و تبشیر و انذار اختلاف حل نمی شود. تا یه نظامی نباشد، تا به اختلاف ها بر اساس نظام و حکومتی خاتمه داده نشود، هرج و مرج دامنگیر خواهد شد. پس از این بیان هم استفاده می شود، اون انبیا که آمدن و مجموعه قوانینی به نام شریعت داشتن، کار اونها تنها تبشیر و انذار یا مسئله گفتن یا تعلیم نبود، زیرا با تعلیم و تبشیر و انذار و امثال ذلک اختلاف جامعه برطرف نمی شود، برای اینکه اکثری مردم جامعه کاری به مسائل علمی و مانند آن ندارند. اکثری یا دامدارن یا کشاورزن یا صنعتگرن یا پزشکن یا مهندسن یا رشته های دیگری دارن که ارتباط مستقیم با معارف اسلامی از در آشنایی علمی ندارد. حل اختلاف هم ضروری است، لذا حل اختلاف جز به حکومت نخواهد بود. از این جهت فرمود لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه، اختلاف با این باید حل بشه. و اگر چون چه پیامبری مأمور گفتن مسئله، مأمور تعلیم و امثال ذلک بود، این پیامبر نماینده یکی از انبیای اولوالعزم است که اون نبیی که از اولوالعزم است به صاحب شریعت است، او حاکم است به اذن الله. اونگاه کارها را تقسیم کرده است و تقسیم میکرد به بعضی ها سمت سرلشکری جنگ را میداد، به بعضی ها تدریس، به بعضی ها تألیف، به بعضی ها ارشاد و هدایت را واگذار میکرد. انبیایی که اولوالعزم نبودن و صاحب شریعت نبودن، اینا تابع انبیای قبلی بودن. انبیای قبلی برای اونها مسئولیت و برنامه‌ای طرح می‌کردند. لوط سلام الله علیه که به شریعت ابراهیم سلام الله علیه ایمان آورد، طبق دستور ابراهیم کار می‌کرد. ابراهیم سلام الله علیه تبر را به دست لوط نمی‌داد که لوط بیاید بت شکنی کند، خودش قیام میکرد و اتمام حجت میکرد و مبارزه را شروع میکرد و بت شکنی میکرد. دیگری را میگفت شما مسئله بگو، سومی را میگفت شما تدریس بکن، چهارمی را میگفت تألیف بکن و مانند آن. پس این چنین نیست که مجموعه شریعتی بیاید و زامن اجرا نداشته باشد. اون دینی که مجموعه شریعت به همراه اونیست، اون را اصطلاحاً از او به عنوان کتاب یاد نمی شود، مثل از جریان است آدم. و اون دینی که صاحب اون دین کتاب دارد به اصطلاح قرآن کریم، مثل نوح سلام الله علیه، مثل ابراهیم و موسی و عیسی و رسول خاتم سلام الله علیه مجمعین، اینها مجموعه قوانین دارند. بخش قابل توجه این قوانین را مسائل قضایی و جزایی و کیفری امثال ذلک تشکیل می دهد. مسائل قضایی با موعظه حل نمی شود، یعنی نمی شود گفت به این که از سارق و از سارق فقط و عیدیه هما. مثلا در جریان تورات و غیر تورات آمده است، خدا در همین قرآن کریم فرمود و کتب نافیها، یعنی ما در تورات تثبیت کردیم که ان نفس به نفس. خب این که با موعظه نمی شود که تا اون پیامبر بگوید اگر کسی دیگری را کشت باید او را قصاص کرد، این که مسئله موعظه‌ای نیست. اگر حکم نباشد که مجموعه شریعت نیست، اگر حکم باشد و اجرا نباشد که صدورش فایده ای ندارد، و اگر حکم باشد و اجرا هم باشد منتها اجراش به دست هر که باشد، که یه هرج و مرجی است بدتر از قبل نزول حکم. اگر حکم قضایی و کیفری هست و بایدم اجرا بشود و اجراش هم باید به دست شخص معین باشد، این میشه حکومت. پس دینی نیست که حکومت به همراهش نباشد، لذا قرآن کریم حل اختلاف را به حکم ارجاع می دهد، نه به تبشیر و انذار یا تعلیم و امثال ذلک. هرگز با موعظه و تدریس اختلاف جامعه حل نخواهد شد. این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم آن است که افرادی که اختلاف داشتند، نه در کل مسائل اختلافی. میشه حکومت، میشه حکومت، نه قضا، کل مسائل است. خواه در مسائل خیانت در اموال و نفوس و اعراض، خواه در اصل مسائل مکتب و مانند اون. لیحکم بین حکومت اگر هست یقیناً، قضا اگر هست یقیناً حکومت هم هست، چون قاضی حکم می کند که این مال مال زید است. اما کی باید اجرا کند؟ الان اگر ما می بینیم دستگاه قضا خودش اجرا می کند، این در حقیقت حکومتی است که به دستگاه قضایی داده شد، وگرنه قاضی از اون جهت که قاضی است که حاکم نیست. اینگه شما در کتاب های فقهی می بینید در بعضی از امور میگوین احوت، در بعضی از امور بدون احوت حکم میکنن، به فتوای صریح میدن، برای آن است که مسئله قضا غیر از مسئله حکومت است. قاضی میگوید که وقتی ثابت شد، بینه اقامه شد، یا اون شخص سوگند یاد کرد، ثابت میکند، حکم میکند به این که این مال مورد نزاع مال زید است، مال امر نیست. کار قاضی همینه. اما کی باید این رو اجرا کند؟ این رو حکومت اجرا میکند. الان اگر دستگاه قضایی اجراش به دادسرا و ماموران انتظامی میدهد، این تقریبا برای قدرت بخشیدن به دستگاه قضایی است. و این ولی مستمین بخشی از شؤون حکومت خود را به دستگاه قضایی واگذار کرده است. وگرنه کار قاضی این است که حکم تو به انها زلمال لزید، اما اجرای این حکم و حبس و تعدیب و مانند آن، این کار حکومت است نه کار قاضی. تو فقه هم اینا دو تا عنوان است، دو تا مسئله است. بعضی از آیون معاصر در یک جا احتیاط میکنن، در یک جا اقوا میگن، برای اینکه دو تا مسئله است، دو تا باب جدای از هم است. در این قسمت که فرمود اختلاف ها را انبیا حل میکنن، چون ثابت شد که دو تا اختلاف است، یه اختلاف در قاضی از اون جهت که قاضی است، نه اون حکومت که قضا دارد فقط حکم میکند، یعنی قضا دارد، اما کی باید اجرا کند؟ اون مال حکومت است، دستگاه حکومت اجرا میکند. اون کسی که حاکم مطلق است، قاضی معین میکند و مجریان اون قاضی را مشخص میکند. بسیار خوب، این دو شأن است که برای یک سر ثابت است. مثل یک کسی که هم مجتهد است، هم مرجع است، هم حاکم است، هم قاضی است، هم ولی است. اینا شؤونی است که احیانا طبق جهات مختلف برای یک فرد ثابت میشود، وگرنه اجرا مال حکومت است، قضا مال قاضی است. مطلب پنجم آن است که اختلافی که در بین بشرها هست در هر سه امر است، یعنی هم در نحوه آداب زندگی فردی، هم در آداب زندگی اجتماعی، هم در نحوه برخورد و بهره برداری از مواهب طبیعت. افرادی که با هم اختلاف دارند در این سه جهت اختلاف میکنند، منتها بعضی از اختلاف ها به هرج و مرج میرسد، بعضی نمیرسد. زید نظرش آن است که من در باره خودم کیفیت تغذیه، کیفیت خواب و استراحت و برنامه شخصی باید این چین باشد، صلاح من در این است. عمر میگوید صلاح انسان در آن است که خود را اونچنان بپروراند، این مقدار غذا بخورد، این مقدار بخوابد، این مقدار هم کار کند. اینا هیچ تزاهمی هم با هم ندارن، منتها حق با کیست معلوم نیست. در مسائل اجتماعی، در قوانین تجاری و غیر تجاری اختلاف هست، منتها این اختلاف مسائل اجتماعی باعث هرج و مرج خواهد شد. در اختلافی که مربوط به کیفیت بهره برداری از مواهب طبیعت است، باز هم ممکن است که آسیبی به وحدت اجتماع نرساند، اما بالاخره این شخص از مواهب طبیعت چگونه استفاده کند، کدام موهبت از مواهب الهی حلال است، کدام بیکی حرام است، این هم باز اختلاف سومی است که احیانا ممکن است به هر جمعه برسد، گاهی ممکن به هر جمعه نرسد. این اختلاف ها را کسی باید خاتمه بدهد که گرچه از جنس مردم است به حسب ظاهر، ولی باید از مکتب غیر انسانی یعنی مکتب الهی مدد بگیرد ولا غیر، تا هم مسئول از اشتباه باشد و هم در مقام اثبات مورد پذیرش باشد. لذا وحی و رسالت از این جهت ضروری است. انبیا می آیند می گویند ما برای حل اختلاف شما آمدیم. دیگران می پرسند شما چه مزیتی دارید که ما نداریم؟ میگن ما از طرف خدا آمدیم. به چه دلیل شما از طرف خدا آمدید؟ به دلیل معجزه. یک دعوایی دارن و یک دعوتی. مردم را به اتحاد در این سه بخش یاد شده دعوت میکنن. ادعای اونها این است که ما از طرف خدا آمدیم. اون دعوا را، اون ادعا را با معجزه اثبات می کنن. اولا وقتی معجزه آوردن ثابت می کنن که ما پیامبریم، وقتی نبوت اونها ثابت شد مردم را به اتحاد در بینش و منش دعوت می کنن. قهرن اون اختلاف چه در بخش وظایف فردی، چه بخش اجتماعی، چه بخش مواهب طبیعی حل خواهد شد. همه میفهمن که چقدر غذا بخورن، همه میفهمن که چی جور بخوابن، چقدر بخوابن، چون دستورات هم آمده، و همه میفهمن که در قوانین تجاری و غیر تجاری با دیگران چگونه رفتار کنن، و همه میفهمن که از مواهب طبیعی چگونه بهره برداری کنن. قرض آن است که هنوز مسئله اسمت اشاره نشده، ولی انبیا که معصومان افرادی را برمیگزینند که این افراد از طرف اونها نمایندن که کارهای انجام بدن. قرض اینه که خود داوود سلام الله علیه قیام کرد و فاتح شد. حالا به اون بحث ممکنه برسیم. حالا بحث فقط هر داوود و جاروت بعد میاد بخواست خود در همین سوره مبارکه بقره. خب انبیا دعوایشون را با معجزه حل میکنن. دعوتشون به وحدت است، به وحدت بینش، به وحدت منش و کار و امثال ذلک. این کار انبیاست. مردم در مقابل این دعوا و دعوت دو گروه هم، عده‌ای میپذیرن، عده‌ای نمیپذیرن. عده‌ای که وحی را نپذیرفتن ملحدن، اونا از بحث بیرونن. اونا که دعوت را پذیرفتن یعنی نبوت را قبول کردن، اینها ایمان آوردن. اول ایمان آوردن، چون ایمان آوردن هدایت شدن که در مسائل فردی، در مسائل جمعی، در مسائل طبیعی چگونه بهره برداری کنن. هدایت شد، این که تمام شد، اونگاه یه اختلاف دیگری در داخله همین مؤمنین نشأت گرفت. این اختلاف غیر از اون اختلاف سگانه است. این اختلاف درباره این نیست که انسان در شؤون فردی چگونه زندگی کند، در روابط اجتماعی چگونه زندگی کند، در بهره برداری از مواهب طبیعی چگونه زندگی کند. این اختلاف در این است که ما که قبول کردیم این شخص پیامبر است و کتاب او وحی آسمانی است، حرف او آیا این است یا آن؟ انبیا حرف مبهم و تاریکی ندارن، حرفشون بیان و نورانی است، منتها احیانا متشابهاتی هست که باید به محکمات ارجاع بشود. گروهی فرصت طلب و ریاست خواه در برداشت از این دین اختلاف کردن. این نه برای آن است که دین بیان و روشن نیست، بلکه دین نه تنها بیان است، بینات است، بلکه بینات است. من بعد ما جاءتهم البینات. از این به بعد این اختلاف چهارم اختلاف روی حسد و ریاست خواهی است. این دیگر علاجی ندارد الا نار او سیف. این اختلاف منشأش بغی و حسد است. در نحوه برداشت از آیات قرآن از مجموعه دین و مانند آن، زیرا انبیا به طور وضوح سخن گفتن. یعنی شما کتاب‌های عقلی را که می‌بینید جز گروه خاص، اونم بعد از سالیان متمادی درس خوندن، ممکن نیست بفهمند. کتاب‌های عقلی معمولاً این طور است. اما قرآن کریم یک کتابی است که همین که یک شخص قدرت حرف گوش دادن دارد، همین که می‌تواند چیز بفهمد، میتواند قرآن بفهمد. زیرا معارف عمیق و بلندی که انسان‌های متکامل بعد از سالیان متمادی درس تازه باید به الفبای او پی ببرند، همون معارف را قرآن در بخش دیگر، در سوره دیگر، در آیه دیگر به صورت یک مسهل بیان کرده. این مسهل در کتاب‌های منطق ملازم می‌فرمایید جزء ساده ترین نحوه تعلیم است، چون وقتی که میخوان اشیا رو معرفی کنن با حدین و رسمین معرفی میکنن، حد تام و حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص. اینا چهار معرف نشوندار است. قسم پنجم قسم تمثیل است. تمثیل کار رسم ناقص را نمی کند، چه رسد به کار حد. مثلا می گوین وزان روح در بدن وزان ناخدای کشتی است، یا وزان سلطان مدینه ربان سفینه و مانند آن است. این نه تعریف حد تام و حد ناقص نفس است، نه تعریف رسم تام و رسم ناقص نفس است، در حد مسهل است که انسان بفهمد. این گونه از تمثیل در معارف قرآن، در معارف الهی در قرآن کریم فراوان است. هر مطلب بلندی را که قرآن برای حکیم و متکلم و عارف ذکر می‌کند، برای انسان ساده درس نخونده به صورت مسهل ذکر می‌کند تا بفهمد. همه انبیا این چنینند، منتها رسول اکرم سلام الله علیه و اجمعین اولا و اصدق است. کتاب آسمانی هیچ ابهامی در او نیست. این اختلاف چهارم اختلاف حسودانه و باقیانه است. منشأش جز بغی و حسد چیز دیگر نیست. فرمود اونها که دعوت انبیا را در سایه معجزه پذیرفتن، خدا اینها را هدایت کرد. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. اما بعد از اینکه خدای سبحان مؤمنین را هدایت کرد، در بین اینها کسانی که دین را وسیله دنیا قرار دادن، از این به بعد در معرفی دین اختلاف کردن، نه اینکه در نحوه زندگی فردی یا جمعی یا بهره برداری از طبیعت. وقتی که در تفسیر دین اختلاف کردن، این اختلاف به همه اون سه ضلع سرایت میکند، کل جامعه را به هم میزند. منشه این اختلاف چهارم حسد و بغی است. چون حسد و بغی خیلی مهم است، از اول فرمود انبیا آمدن که مبشرین و منذرین. این مسئله تبشیر و انذار در سیره نوع انبیا هست، اما با تقدیم انذار بر تبشیر. گرچه لفظاً تبشیر بر انذار مقدم است، و اما در مقام بهره برداری انذار بر تبشیر مقدم است. لذا شما در هیچ جای قرآن نمی بینید که کار انبیا را در تبشیر منحصر کرده باشد، اما مکرر می بینید که خدای سبحان به رسولش می فرماید تو فقط منذری، تو فقط برای این مبعوث شدی که مردم را از جهنم بترسن. مردم اگه از جهنم ترسیدن، از هیچ چیز نمی ترسن. اونا که از جهنم می ترسند، از غیر خدا نمی ترسن. اونا که از جهنم نمی ترسن، ناچار از زید و عمرو می ترسن. این انما انت منذر، انما انت نذیر، انما انا منذر به تعبیرات گوناگون، گاهی به صورت متکلم وحده، گاهی به صورت مخاطب خطاب در قرآن کریم فراوان است که حصر میکند. بفهم تو فقط برای این آمده ای که مردم را از جهنم بترسانی، و هنر هم در اینه که انسان از جهنم بترسد. لذا اولین مأموریتی که خدای سبحانه به رسولش داد این است که فرمود قم فانذر، پاشو مردم از جهنم بترسون. به بارها ملاحظه فرمودید علما که ورثه انبیا هستند، نه برای اینکه فقیه بشون. این فقاهت یه سرپلی است، بین راه است، مقدمه است. اینکه فرمود لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لتفقهوا في الدين، اونگاه اون میراث رسول اکرم را ذکر فرمود ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. نه اینکه انسان بیاد حوزه های علمی درس بخونه، فقیه بشه، بعد مدرس بشه یا مصنف بشه یا سخنران بشه یا واعظ بشه یا امام جمعه و جماعت بشه. اینا همه مقدمه است، همه و همه مقدمه است. لیتفقهو مقدمه است و دیگر امور مقدمه است تا انسان ارزه پیدا کند مردم را از جهنم بترساند. و اینم کار هر کسی نیست، حرف هر کسی هم در مردم اثر نمی کند تا اینکه از جهنم بترسد. مرحوم مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف اماری نقل میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از جهنم سخن میگفت و از قیامت حرف میزد، مثل اینکه یک لشکر جرار حمله کردن و فرمانده قوا دارد این نیروها رو با خبر میکند که برخیزید آمدن. تحمار و جناته کأنه منذر جیش. این در نوع روایات هست. مثل اینکه مسئول یک کشور بخواهد نیروی ارتشی را با خبر کند، بگوید که الان حمله همه جانبه دشمن شروع شده، برخیزید. حضرت وقتی از جهنم حرف میزد، مثل اینکه از حمله و تهاجم یک لشکر جرار دارد خبر میداد، تمام این صورتهاش سرخ میشد. این وظیفه علماست، فرمود درس بخوانند تا مردم از جهنم بترسانند، و این به این آسونی نصیب هر کسی هم نمی شود. خلاصه این انذار را در صدر ذکر فرمود مبشرین و منذرین تا هشداری باشد برای ذیل که بغی و حسد زمینه اختلاف را فراهم نکند. اینم مطلب پنجم. فرمود به مختلف فیه این عرض شد که اینها ایمان آوردن که این شخص پیامبر است. وقتی این معجزه را دیدن به نبوت او ایمان آوردن، در حل اختلاف و مقصد رسیدن. فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. اینها که در این سه بخش فردی و جمعی و جهانی اختلاف داشتن، در این بین پیامبر آمد. عده پیامبر را قبول نکردن، گفتن این اسطوره و افسانه است. عده ایمان آوردن، گفتن معجزت نشانه صدق دعوای توست، پس تو پیغمبری. وقتی به پیغمبر ایمان آوردن، حرف پیامبر رو گوش دادن، در مسائل محل اختلاف به مقصد رسیدن، فهمیدن با چه بکنن. این تموم شد. بله دیگه، این اگر این چون همه اختلاف دارن، اختلاف فراوان است، منتها بعضی ها نه اختلاف سه بخش بود دیگر، چه در مسائل فردی، چه در مسائل اجتماعی، چه در مسائل جهانی. اونها که انبیا را به عنوان صاحب مکتب غیبی پذیرفتن، دعوای اونها را قبول کردن، از دعوت اونها بهره بردن. این تموم شد. و در داخله اونها مشایخ سو و علمای سو پیدا شدن، مذهب تراشیدن. اون روز اولم به عرضتون رسید که شما نوع این کتاب‌های ملل و نهل رو میخونید، جلد اولش رو انبیا آوردن، جلد دومش رو علما. ملل را انبیا آوردن، نهل را علما ساختن. هر وقت یه پیغمبری آمد، چهار تا وهابیت و بهائیت هم در کنارش بود. بالاخره از بازار که نمی آین یک کسی رو بتراشن بگوین تو وهابی بیت بیار یا بهائیت بیار. کسی که سالیان متمادی درس خوند، حوزه دید، او رو وادار میکنن و منشأش هم بقی است. بقی اگه در جوانی اصلاح نشه، در دوران پیری قابل اصلاح نیست. علی ای حال در مرحله نهل منصوب دیگر، نهله یا نهله یا نسبه، اینا یه چیزایی رو تراشیدن به خدا نسبت دادن. منهور یعنی منصوب، ملت یعنی دین. ملل را انبیا آوردن، نهل را این علما ساختن. بالاخره این وهابیت نهله است، بهائیت نهله است و امثال ذلک. شما هر جا یه نبی هست، چندی متنبی در کنارش سبز میشن. و تا انسان در جوانی خودشو در نیابد، معلوم نیست که در آخرت و در قیامت به کجا خواهد رفت. علی ای حال این مرحله پنجم، مثل این که اذان شد. حالا این روایتی رو که مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب کافی نقل کرد، ملاحظه فرمود که فردا انشاءالله بخوانیم. والحمد لله رب العالمین.